زمین زیبا هنوز هم باقی مانده که تقدیم شما بکنیم. آیست آیست هم میریم بخیر به طرف دریای خروشان. ولسوالی زیبای امام صاحب و شیرخان بندر قرار داره، از او ساعت هم دیدار مفصل می داشته باشیم و زیبایی های بیشتر را تقدیم شما بکنیم.
آمودریا در چند نقطه چند شعبه می شود و از این انشعاب ها جزیره های تشکیل شده که یکی جنگل شیرخان بندر است و ساکنانی دارد.
در کنار دریای پنج یا هم دریای خروشان آمو قرار داریم. آقای صاحب احمد فهیم رحیمی یکی از تجاران کشورم در کنار ما هستند تا امرای آقای صاحب توسط کشتی به او طرف عبور بکنیم. البته قسمت هایی است که به شکل یک جزیره که به نام جنگل شیرخان بندر هم یاد میشه قرار داره. میریم به او قسمت ها، به یک گوشه پنهان دیگر از افغانستان سفر میکنیم. داشتای خوب محمد نظر گرفتیم که تقدیم شما بکنیم، ولی گنگ باشه تایی که با اون قسمت میرسیم که چی را با شما دوستا تقدیم میکنیم. شما کافیست که ما را همراهی بکنین. آقای صاحب شما هم خسته نباشین، تشکر از اینکه فرصت دادین. اگر سلام کلامی دارین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما آجی احمد فهیم رحیمی، یک تن از باشنده شیرخان بندر ولایت کندوز. از شما خیلی خوش آمدین میگم که آمدین میمونی ما را پذیرفتین و خیلی شما را خوش آمدید میگویم.
بخیر باشین. آقای صاحب چقدر زمان میبره تا توسط می کشتی بریم به اون طرف؟
یک نیم ساعت زمان میبره باسد جان.
نیم ساعت زمان میبره. اینجا نمیشود امکاناتش نیست که یک پل ساخته شوه که رفت آمد یک ذره آسان شوه.
نه، این امکاناتش به خاطر نیست که اون طرف دولت تاجیکستان اجازه نمیده. این جزیره را مربوط افغانستان ساختن. دیگه به خاطر اجازه نیست که پول اجازه بدن. دیگه تقریبا اون طرف 400 خانه زندگی میکنه.
400 خانواده هم اونجا زندگی میکنه.
بله، مکتب است، کلینیک است. دیگه شما از نزدیک برین بخیر، ان شاء الله که همگیشه میبینین.
بسیار خوب، ان شاء الله آیستا آیستا میریم. خب تبیز دوستا که گذشته دریای امو به اون طرف جزیره در حال حرکت بودن.
بله.
دیگه بنابر این که همی خیزش آب بیشتر شده و آب به این قسمت ها نفوذ کرده، بنابر مشکلاتی هم که بوده، خب زیادتر توجه صورت نگرفته که انشاءالله ما هم توجه بیشتر خواهان هستیم. اگر دیوارای استنادی در این قسمت ها ساخته شوه خیلی خوب میشه، به خاطر از اینکه همه ساله یاب نفوذ کرده میره و باعث از این میشه که بیشتر دهاقین ما، کسایی که کشت و زراعت دارن، حتی همین زمین های خود از دست دادن.
سلامت باشی باسد جان. از جناب وزیر صاحب زراعت ما تشکری میکنیم، خودشان آمدن یعنی دیوالده استنادی را افتتاح کردن. اگر نی زمین وقت نبرد، شاید تا نیمی درای شیرخان بندر زمین ها را می برد.
بسیار خوب. آیسو بی قسمت ها خود دیوار دیده نمیشه.
شروع کدر های
خب شروع شده است. قسمت های پایینتر این خود چون سایه بسیار کلان است.
بله، سایه کلان است. تقریبا تا ولسوالی قلعه ازال چون سروه شده که را کار میکنن. فعلا از این قسمت شروع شده. دیگه انشالله ما توقع داریم که کار زیر جدیتر بگیره مقامات دولتی که وطن ما شما در دریای امو نشه. این زمین ها بسیار قیمتی زمین است.
بله بله بله. و انشاءالله که ما هم توجه بیشتر هم در این زمینه خواهان هستیم. فکر میکنم که یک دانه کیمه هم آمده.
کشتی هم آمده، میریم بخیر طرف او طرف دریای امو.
بسیار خوب بسیار خوب. ما خوب به صبرانه منتظر هستم، میدانم که دوستا هم منتظر هستن. آیسا با آیسا ما خودت میریم به داخل کشتی. دیگه ان شاء الله صحبت ها را باز لا بلا می داشته باشی.
مهربانی مهربانی.
خدا کنه که غرق نشی.
نه ان شاء الله که
بیاده را مانده نباشد، مانده نباشد. بخیر آمدین. خب دوستان عزیز، ما آمدیم داخل امی کیمه دیگه بخیر ایرمی مسیر پشت سر میگذاریم، آیست آیسته میریم باز لابلا دیگه در داخل کیمه هم با آجی صاحب صحبت ها رو میداشته باشیم. دوستا در داخل امی کشتی هستیم، آیست آیسته میریم به او طرف دریای آمو، دیگه فضای کاملا متفاوت و شما هم خوبتر میتونین که ببینین اولین بار است که ما توسط کشتی به او طرف دریای آمو میریم در قدر سفرهایی که در ولایات مختلف داشتیم. آیست شما چند روز بعد یک بار عبور مرور میکنین؟
ما هو طرف مالداری داریم باسد جان.
خب
مالداری داریم، فارم شتر داریم اون طرف دریا.
این همین موضوعی را که ما گنگ مانده بودم برای دوستا دیگه بیانش کردی.
ما هفته یک بار میریم به سر فارم خود.
آیه صاحب ضمن تجارت های شخصیشان یک فارم شتر را ایجاد کرده در امی جزیره، دیگه ما هم میریم و از او فارم شتری هم که آیه صاحب ساخته دیدار میکنیم، امرایشان چند لحظه صحبت میداشته باشیم. بخیر دیگه ای میدان تای میدان امی مناظر زیبا را دیده دیده میریم. بخیر استاد عزیز، برای ما بگوین که امی سایه که این جزیره قرار داره و مطابق ازی فکر میکنم که چندین جزیره در این محل قرار داره، ازی برای ما بگوین که در حدود چند جزیره است، به چی نام یاد میشه، چند هزار هکتار زمین احاطه کرده؟
خیلی ممنون ایرا جان، ما قبلا هم یک برنامه دیگر تذکر داده بودم که ولسوالی امام صاحب در درست است که ولسوالی هست ولی در سطح یک ولایت جایگاه یک ولایت داره. این ولسوالی پر جمعیت ترین ولسوالی شاید در شمال افغانستان باشه، ولسوالی درجه یک ولایت کندوز هست، ده ها ساحه تاریخی و باستانی داره، ده ها جاذبه توریستی و گردشگری داره که یکی از این ساحات توریستی و گردشگری امی جنگل امام صاحب است.
ویسای وزی برام بگوین که در این سایه جنگل کدام نوع پرنده ها به چشم میخوره، کدام حیوانات است؟
در این سایه جنگل باسد جان مرغ دشتی است، خرگوش است، از حیوانات درنده گرگ است، قبلا آو گواز بود دیگه. من شکار بسیار به پرنده ها فایده کردن، اگر نیک چوچایش هم مردم شکار میکنن آره خوب است، فضل خدا شکار بند است ولیکن پرنده ها زیاد شده در جنگل.
خیلی خوب، گردشگرها چقدر به ایسای جنگل میان؟
گردشگرها باسد جان عزیز تا نوز برای ما بسیار تقاضا کردن، از سعودی عربا، از دبی برای ما تقاضا کردن، از سعودی ترکا به خاطر سیل اشترا میان، بسیار به پیسه گذاف پیشنهاد کردن. ما امشالا که ایره و مقامات دولتی میرسانیم که برای گردشگرها برای
یعنی یک ذره زمینه خوبتر
بله.
باشن، مساعد شد
زمینه امنیت چه بگیرن برای بود باشن و اطلاع جور شوه، ما خود ما جور میکنیم، صرف دولت اجازه شبته ما بودجه خود جور میکنیم، هم به دولت یک آید خوب میشه هم به ما یک لقمه روزی حلال پیدا میشه.
دقیقا هم برای کسایی که اینجا کار میکنن و بتونن زمینه خوبتر برای گردشگرا فراهم بسازن. وطندار عزیز، من براتون پیشنهاد میکنم بیاین به قندوز، بیاین یک سر بزنین به شیرخان بندر و از این جاذبه ناب گردشگری هم یک دیدار داشته باشید. بریم که دوستان منتظر ماندن، با معذرت.
تشکر میکنیم از همراهی شما همسفران گرامی با برنامه سفر و چکر. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به زودی به منظور گفتگو با هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان به کابل سفر خواهد کرد. پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، زبانی و دینی بین دو ملت همسایه ضرورت تقویت هماهنگی و همکاری بین ایران و افغانستان را در راستای تامین منافع عالی دو ملت و مقابله با چالش‌ها به امری ضروری در این بازه زمانی تبدیل کرده است. در نظر است در این سفر یک روزه که نخستین سفر وزیر خارجه به کابل از زمان حضور در این جایگاه است، طیفی از موضوعات و مباحث مورد علاقه یا نگرانی دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این سفر نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف و یک هیئت اقتصادی و تجاری وزیر امور خارجه را همراهی خواهند کرد. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. علیرضا بکدلی در این دیدار بر گام‌های عملی تهران برای گسترش روابط دو کشور تاکید کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش ذبیح‌الله قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
تهران و کابل بر گسترش روابط در عرصه‌های مختلف تاکید کردند. حافظ یا احمد تکل، سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در خصوص دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه و آقای علیرضا بکدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت.
په کابل کې د ایران اسلامي جمهوریت سفیر ښاغلی علي رضا بکدلی د افغانستان اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب سره وکتل. په دې ناسته کې د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو د لوړې کچې د پلاوي
مولوي امیر خان متقی وزیر امور خارجه در دیدار با علي رضا بکدلی سفیر ایران در کابل بر برداشتن گام‌های عملی بر گسترش روابط میان کابل و تهران تاکید کرد. متقی در این دیدار توسعه فعالیت و ظرفیت بندر چابهار را به نفع افغانستان و ایران و کشورهای منطقه خواند. و سوی هم سفیر ایران در کابل با تاکید بر تطبیق توافقات صورت گرفته میان دو کشور گفت که ایران با پیشرفت و همکاری در بخش‌های مختلف با افغانستان متعهد است.
د دوه هیوادونو ترمنځ په اقتصادي برخه کې شوی توافقات باید عملي شي. ښاغلی علیرضا بکدلی هم په ډاګه کړ چې د هیواد له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې پرمختګ او عملي کار ته ژمنتیا لري.
رابط دو جانبه، رفت و آمد هیئت‌های بلندپایه دو کشور، همکاری‌های اقتصادی و مسائل منطقه‌ای نیز از موضوعات مورد بحث در این دیدار بوده است. این در حال است که رابط جمهوری اسلامی ایران با حکومت طالبان خوب و دوستانه می باشد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
مقام ارشد ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان از اعزام قریب الوقوع هیئتی از بزرگان قبایل این کشور به افغانستان برای مذاکره با طالبان خبر داد. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان نوشت که علی امین گنداپور وزیر اعلای خیبر پختونخوا روز چهارشنبه در نشست خبری در دایره اسماعیل خان اعلام کرد که به زودی هیئتی از بزرگان قبایل برای مذاکره با طالبان به افغانستان اعزام می شود. گنداپور تاکید کرد که مسئله افغانستان تنها از طریق گفتگو حل خواهد شد و افسود این هیئت در دو هفته آینده به افغانستان خواهد رفت و با طالبان مذاکره خواهد کرد. ما تلاش میکنیم تا راه حلی برای مشکلات پیدا کنیم و امیدواریم که طالبان با جرگه یا هیئت رهبران قبایل ما همکاری کند. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، حکومت و ارتش پاکستان بارها با مقامهای طالبان مذاکره کردند تا تهدید تحریک طالبان پاکستان را مهار کنند. پیش از این مقامهای سیاسی و نظامی پاکستان با میزبانی سراج الدین حقانی در کابل با رهبران تی تی پی مذاکره کرده بودند. مذاکرات مقامهای افغانستان و پاکستان پس از چندین ماه و برقراری یک آتش‌بس کوتاه مدت بی نتیجه ماند و درگیری ها دوباره آغاز شد. در ماه های اخیر تحریک طالبان پاکستان حملات خود را به مناطق خیبر پختونخوا شدت بخشیده و ارتش پاکستانی عملیات های پاکسازی را در این مناطق افزایش داده است. ارتش و حکومت پاکستان طالبان افغانستان را متهم میکنند که در مهار تهدیدهای TTP همکاری نمیکنند و حتی طالبان پاکستانی عملیات خود در خاک پاکستان را از خاک افغانستان سازماندهی میکنند. این در حالی است که حکومت طالبان بارها این موضع اسلام آباد را رد کرده و از پاکستان خواسته است ریشه مشکلات امنیتی خود را در داخل خاک خود جستجو کند. حکومت طالبان همچنین میگوید که گروه تروریستی داعش خراسان در خاک پاکستان حضور دارد و حملات خود در افغانستان را هدایت میکند. طالبان اعلام کرد که تجهیزات نظامی که نیروهای آمریکایی هنگام خروج از افغانستان در سال 2021 به جا گذاشتند را باز نخواهد گرداند. طالبان درخواست دونالد ترامپ برای بازگرداندن تسلیحات آمریکایی که در سال 2021 در افغانستان باقی مانده بود را رد کرد. به گزارش بلومبرگ یک منبع نزدیک به طالبان اعلام کرد که این گروه هیچ یک از تجهیزات نظامی را پس نخواهد داد. این منبع افزود که ایالات متحده باید به جای پس گرفتن تسلیحات سلاح‌های پیشرفته تری برای مقابله با داعش در اختیار طالبان قرار دهد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان است پیشتر اعلام کرده بود که تمامی تجهیزات و تسلیحات باقی مانده از آمریکا متعلق به طالبان است. وزارت خارجه حکومت طالبان در نامه‌ای به سفارت افغانستان در آلمان به کار شدن 6 دیپلمات دوران جمهوریت که در این کشور فعالیت می‌کردند را پایان داد. اصلاح می‌کنم که به کار 6 دیپلمات دوران جمهوریت که در این کشور فعالیت می‌کردند پایان داد. این وزارت در مکتوبی به سفارت افغانستان در آلمان پایان کار 6 دیپلمات دوران جمهوریت در نمایندگی‌های افغانستان در برلین و بن را اعلام کرد. منابع با اعلام این خبر افزودند حکومت آلمان نیز دستور وزارت خارجه حکومت طالبان برای پایان کار این دیپلمات‌ها را پذیرفته است. منابع افزودند این مکتوب در 18 قوس نوشته شده است و در آن به سفارت افغانستان در برلین دستور داده شده که پس از پایان قوس دیگر به 6 دیپلمات مذکور اجازه فعالیت ندهد. در مکتوب همچنین تاکید شده که ماموریت این دیپلمات‌ها قبلا پایان یافته بود اما همچنان به کارشان ادامه می‌دادند. در مکتوب وزارت خارجه حکومت طالبان از نور احمد سالنگی دبیر اول سفارت افغانستان در برلین، فرید خان دبیر دوم و محمد نسیم فقیرزاده دبیر سوم سفارت و همچنین از بیژن پایا طاهری و کرام الدین بایزیدی به عنوان کنسول و محمد ظاهر یفتلی به عنوان وابسته در کنسولگری افغانستان در بن نام برده شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان در این مکتوب از سفارت افغانستان در برلین خواسته تا این موضوع را با کشور میزبان در جریان بگذارد و به این وزارتخانه گزارش دهد. وزارت خارجه آلمان هم در مکتوبی که 20 دسامبر یعنی 2 روز بعد از ارسال این مکتوب ها به سفارت افغانستان در برلین فرستاده گفته است که از 20 دسامبر 2024 رسما ختم ماموریت رسمی این 6 دیپلمات را اعلام میکند. وزارت خارجه آلمان همچنین تاکید کرده که پذیرش درخواست طالبان به معنی شناسایی آنها به عنوان حکومت رسمی افغانستان نیست بلکه این اقدام بر مبنای قوانین بین المللی صورت گرفته است. طالبان روند سربازگیری را در شماری از ولایات از جمله تخار آغاز کرده و مسئولان گفتند که تاکنون نزدیک به 200 تن را در صفوف اردوی ملی جذب کردند. سمیع خاوری خبرنگار ما از تخار گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان روند سربازگیری را در افغانستان آغاز کرده است. طالبان پس از نزدیک به 4 سال حکومت در افغانستان تازه روند سربازگیری را در شماری از ولایت ها آغاز کرده و قرار است این افراد پس از تکمیل آموزش های نظامی و عقیدتی در بخش های از کشور مستقر گردند. مسئولان امنیتی در تخار میگویند تاکنون ده ها جوان را از شمار ولسوالی های این ولایت جذب اردوی اسلامی کرده و قرار است آنان را غرض تکمیل آموزش های نظامی به مرکز کشور بفرستند. سید عتیق الله اسامه فرمانده لوای دومی پیاده در تخار میگوید با آنکه شماری از جوانان را غرض تامین بهتری امنیت جذب اردوی اسلامی کرده اند اما به گفته او این رقم کافی نیست و انتظار دارند تا شماری بیشتری برای تامین امنیت و حراست از مرزهای کشور شامل برنامه های امنیتی گردند.
ان شاء الله اینها تعلیم گرفته آمده و برای وطنشان خدمت میکنند، بار دیگر هم از کلان های خود و خواهان همی هستیم که دیگه هم به بعض مناطق ولایت تخار توجه خاص بکنند.
یار محمد نظیری معاون فرماندهی جلب و جذب در تخار میگوید تا کنون نزدیک به 200 تن را در صفوف اردوی ملی جذب کرده اند و قرار است این روند ادامه داشته باشد.
با اساس تلاش و همکاری های ولسوال صاحبا و مقام ولایت تخار متونستیم تا فعلا که از جمله 200 نفر که 160 نفر جلب نماییم و انشالله در آینده جوانهایی که واجد شرایط هستند و باقی مانده هستند از این تعدادی که منظور شده است انشالله به طرف کابل ثبت میتیم در آینده.
در همین حال شماری از جوانان که در صفوف اردوی اسلامی جذب شده اند میگویند برای تأمین امنیت و حفظ آرامش مردم آماده خدمت گذاری اند.
خوشحال هستم که امارات اسلامی دیگه با ما یک توجهی کردن و دیگه ما را دیگه چی دانستن که دیگه در اردوی ملی دیگه آمده خدمت بکنیم.
امروز اظهار خوشحالی میکنیم که امارات اسلامی آمده است و بر بالای ما ملت افغانستان لطف کرده است، دیگه ما را جلب کرده و در اینجا آورده شامل کرده است. ما از امارات اسلامی اظهار خوشحالی داریم.
جوانانی که تاکنون جذب اردوی اسلامی طالبان شده است بیشترشان از ولسوالی های فرخار، ورسج، اشکمش و چال هستند که به گفته مسئولان نظامی در این ولایت این جوانان همزمان با آغاز فراگیری آموزش های نظامی جدا از اینکه البسه و امکانات دریافت میکنند به عنوان یک نظامی رسمی از حقوق و امتیازات حکومت نیز مستفید می گردند. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
مراسم رونمایی از شهر شناوری و شناورهای تهاجمی ایران در رسانه ها و شبکه های رادیویی و تلویزیونی فرانسه بازتاب داشته است. نشریه لوفیگارو با عنوان رونمایی ایران از زرادخانه زیرزمینی نوشت که شناورهای تهاجمی ساخت ایران مستقر در این پایگاه قادرند ناوشکن‌های آمریکا را هدف قرار دهند. در پیچ و خم این زرادخانه که در عمق 500 متری زمین قرار دارد، قایق‌هایی است که به مسلسل‌های سنگین و انواع موشک‌ها مجهز هستند. نیروی دریایی سپاه از انواع شناورهای تهاجمی که قادر به حمل موشک هستند پرده برداری کرده است. شبکه خبری LCI فرانسه هم با عنوان ایران با افتخار پایگاه نظامی زیرزمینی خود را به نمایش گذاشت. ضمن پخش تصاویری از این پایگاه نظامی گفته است که این زرادخانه عظیم و حیرت انگیز نشان می دهد ایران نه تنها ضعیف نشده بلکه قدرت و توان زیادی دارد. رادیو بین المللی فرانسه و نشریه وان مینوت هم خبرها و گزارش هایی درباره شهر شناوری و شناورهای تهاجمی منتشر کردند. شمار قربانیان حادثه آتش سوزی هتل پیست اسکی کارتال کایا در ولایت بلوی ترکیه به 79 نفر افزایش یافت. وزیر داخلی ترکیه اعلام کرد که پس از آزمایش ژنتیک یا دی ان ای هویت 3 نفر از قربانیان شناسایی و شمار جان باختگان این حادثه به 79 نفر افزایش یافت. بر اساس اعلام وزارت صحت‌عامه ترکیه 39 نفر از 51 مصدوم این حادثه پس از پایان دوره درمان از شفاخانه مرخص شدند. گفتنی است که در این چارچوب تحقیقات پرونده این آتش سوزی 12 نفر از جمله صاحب هتل، معاون شاروال بولو و معاون رئیس سازمان آتش نشانی بولو توقیف شدند. طبق گزارش‌های غیررسمی اولیه این آتش سوزی به دلیل نقص فنی در سیستم گرمایشی هتل رخ داده و تحقیقات دقیق‌تر برای مشخص شدن علت حادثه همچنان ادامه دارد. این حادثه بار دیگر توجه ها را به ضرورت بهبود استانداردهای ایمنی در هتل‌ها و مراکز گردشگری جلب کرده است. تصاویر منتشر شده از محل حادثه به سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته و نگرانی‌های زیادی درباره ایمنی تأسیسات گردشگری ایجاد کرده است. و جنبش انصار الله یمن با اقدام قصر سفید طی صبح امروز در زمینه قرار دادن نام این جنبش در لیست سازمان‌های تروریستی واکنش نشان داد. نصرالدین عامر معاون رئیس سازمان رسانه‌ای انصار الله یمن گفت که همان طور که آمریکایی‌ها در دریا از مقابله با ما عاجز ماندند و شکست خوردند، این بار نیز اقدام آنها در قرار دادن انصار الله در فهرست تروریسم با شکست مواجه خواهد شد و افزود اگر آمریکا ما را در فهرست دوستان قرار می‌داد برای ما خطرناک‌تر و تحریک‌آمیزتر بود تا آنکه ما را در فهرست تروریسم قرار دهد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7 شب به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان،
از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی،
جوانی، جوانی.
تبسم عصر است و شور تو، وا می شوند پنجره ها با عبور تو.
مانند رود پربرکت می روی به پیش، سرسبز می شود همه جا با حضور تو.
آغاز میکنیم که زندگی سرشار از آرامش، برکت و ثروت داشته باشیم.
با یاد تو که زیباترین لحظه ها را داشته باشیم ای خدای خوب و مهربان.
سلام دوستای عزیز شنونده، عصرتان بخیر.
درود خوبان همیشه همراه، زندگیتان انشالله پربرکت.
قصه مقاومت هست.
امروز هم با حضور شما لحظه های زیبایی خواهیم داشت.
من ارقوان حیدری هستم
و ارادتمندتان قاسم موحد هستم.
آقای بینش نویسنده برنامه هستند.
آقای بهنودی صدابردار امروز برنامه.
خانم احمدی دستیار تهیه.
و گزارشگرای خوب برنامه خانم ها شیما وفا در هرات و غزل حسین زاده هم در مشهد.
جوانیست بفرمایید.
سه هزار هشتصد دو صد و بیست و شش در ایران،
صفر هفتصد و نود و چهار هفتاد و یک هفتاد و یک چهل و چهار در افغانستان.
اینجا تمامی راه ها برای شما باز است، نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافی است خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه. جونم و فرات میذارم، خود تو دنیای منی، عطر گلی میبیچه وقتی تو با هم حد میزنی.
جوانان، فصل، فصل خنده است. اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من غصه رو دور بریزم. همه یه دل خوشی نامو از تو دارم عزیزم. منو به حال و هوای بیقرار
علیکم.
سلام علیکم. معرفیتون خودتون
رو بگید. من از هندوستان صحبت میکنم. خوشحالم
خدمت عرض بکنم که علنی که ما در ولسوالی ناور به سر میبریم. ولسوالی ناور
افغانستان خود دوست دارم و عاشق وطن خود هستم.
همیشه هوا تو دارم، خود دلم پیش توه. همیشه بمون کنارم، خود دلم پیش توه. همیشه هوا تو دارم، خود دلم پیش توه. همیشه بمون کنارم، خود دلم پیش توه.
بله، شماره اختصاصی رو بگویم؟
بله بفرمایید.
2098-999-1056-459 خانم ایداری.
بله.
یکی از دوستای ما از استرالیا همین دیروز پیامکی به همین شماره روان کردن، پیامک صوتی و زبان اردو. این سعی کنین که ما شنونده های اردو زبان هم داریم.
بسیار باعث افتخار ما هست و ارادتمند تک تک شما دوستان عزیز ما هستیم، چه کسایی که از طریق گیرنده های رادیویی صدای ما رو میشنوند، چه کسایی که از طریق سایت، چون اکثر کسایی که از کشورهای دیگه صدای ما رو میشنوند از طریق سایت میشنوند دیگه.
بله.
بسیار سپاسگزار هستیم از شما و به حضور وجودتان افتخار میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست و هم قسم که گفتم در هر کجایی که دنیا باشین از طریق سایت میتونین برنامه ما را هم به صورت زنده و هم آرشیوی بشنوین. دوستان عزیز ما در ایران، شما علاوه بر گیرنده‌های رادیویی و سایت از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی خودتان و نرم افزار ایران صدا هم میتونین برنامه را بشنوین. @ رادیو دری مشهد نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است.
بله دوستای عزیز، موضوع هفته برنامه روی موج جوانی مقاومت انتخاب شده. سؤالی که از شما پرسیدیم ایست که خب آخرین باری که خودتان مقاومت کردین در کجا بوده و در چه رابطه ای بوده و چرا؟
امروز از جنگ تبلیغاتی، جنگ روانی رسانه ها، ایجاد رعب و وحشت از طریق بعضی رسانه ها و مقاومت مردم و جوانان در مقابله با جنگ روانی میگه.
بله.
میخواییم درباره رسانه ها و جنگ های تبلیغاتی و تأثیراتش بر مقاومت جوانان بگیم.
همونطور که میدانین تبلیغات برای که یک جوان احساس قدرت بکنه و یا احساس ناتوانی خانم ایداری بسیار مهم است.
دقیقاً باید بگیم که رسانه که بخش مهمی از زندگی امروز ما هست، تأثیرات عمیقی بر جوانهای ما داره و تبلیغات اونا هم از طریق رسانه ها بیشتر اعمال میشه.
باید گفت از طریق رسانه ها مردم به خصوص جوانان در معرض انواع تهاجمات قرار دارن.
دقیقاً.
مدخل بحث باز کردیم.
بله.
ما و شما خانم حیدری،
بخش اول.
بله بخش اول میشنویم، بعد از او برمیگردیم باز بیشتر در این مورد صحبت
حتما.
میکنیم.
صد گپ با یک گپ.
مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض درود خدمت شما جوانان عزیز و سرزنده. امید که حال دلتان خوب خوب باشد. دوستم، از کارهایی که ناچاری انجام دهی لذت ببر. نق زدن تنها تو را خسته تر می کند و نمیگذارد کار را درست انجام دهی. اما اگر با موفقیت مانند یک دوست رفتار کنی، همه جا به دنبالت خواهد بود. سعی کن کارهایت را از صمیم قلب انجام دهی، نه به صرف اینکه ناچاری انجام دهی. باید به کارت ایمان داشته باشی. یک جریان آب ضعیف تنها نیمی از باغ شرابیاری می کند. خواستن تنها چیز را تغییر نمی دهد. خواستن باد را از وزیدن باز نمی دارد و برف را به آب نبات تبدیل نمی کند. اگر می خواهی چیزها را بهتر از خودشان تبدیل کنی، با آنها همان گونه که هستن مواجه شو. تمرین کن تا از درون شاد باشی. اجازه نده دیگران برای شاد کردن تو تصمیم بگیرند. خودت رئیس کارخانه شادی سازی باش. ذهنت را همانند ابر سفیدی که در آسمان است آزاد کن. تلاش کن، اما نتایج کار را واگذار. برای ابر چه فرقی می کند باد از کدام سو بوزد؟ چرا وقتت را برای چیزی که در کنترل تو نیست تلف می کنی؟ وقتی تصمیم به انجام کاری می گیری، از خود نپرس من چی می خواهم، بلکه بپرس چه کاری به نفع همه است. اگر به فکر منافع دیگران باشی، دیگران در کنارت کار خواهند کرد و کمکت خواهند کرد تا موفق بشی. هنگام تصمیم گیری ابتدا نباید بپرسی از این کار چه نفعی عایدم خواهد شد. پرسش درست این است که چه کاری به نفع همه است. خانه زمانی مستحکم خواهد شد که همه دیوارهایش استوار باشند. وقتی کار به مشکل می‌خورد، نه دیگران را سرزنش کن و نه خود را. انسان وقتی شنایت می‌گیرد که از فرو رفتن در آب نترسد. برای که موفقیت در هر کار، باید ابتدا تصویر واضحی از نقشه کار داشته باشی. آنگاه همان طور که در باد شدید نخ باد بادک را محکم نگه می‌داری، باید هدفت را هم به همان محکمی نگه داری. اگر طرحی در عمل مشکل‌تر از آن شد که فکر می‌کردی، دل سرد نشو. همه چیز این دنیا همین طور است، خصوصاً اگر ارزشمند باشد. روزتان خوش، خداوند نگهدارتان. جادوی دل فریب بالا بلندم، زیمای بی نظیر مشکل پسندم، شاهکار دل نشین شیرین زبانم، نازد نشست برده دردان جانم، مجنونم از نگاه روی تو آره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و شنوندگان عزیزتان. مقاومت همو استادگی را میگن و آدم میتونه در برابر هر مسئله و مسائل از امور زندگیش مقاومت و استادگی داشته باشه. مقاومت در برابر ظلم، ستم، مقاومت در برابر فقر، مقاومت در برابر بی‌عدالتی، مقاومت در برابر نارسایی های موجود اجتماعی، مقاومت در برابر بی‌سوادی، مقاومت در برابر حمایت از گرسنگی و حمایت از مردم های نیازمند و هر مسائلی که نیاز باشه در اجتماع مقاومت صورت میگیره. حالا سوژه هایی که ما با آن در برابرش استادگی بکنیم و با آن مقابله و مقاومت داشته باشیم بسیار است، اما مقاومت کرد آدم که در برابر این سوژه ها استادگی داشته باشند انگشمارند و کم. ما در حال حاضر در اجتماعمان، در شهرمان، در محلمان سوژه های بسیاری داریم، همچون بیسوادی، همچون نارسایی های زندگی، ظلم، استبداد. همش مقاومت ضرورت داره، همش مقاومتگر ضرورت داره، همش آدم های با همت و رشید نیاز داره که در برابر این همه بی‌عدالتی ها مقاومت داشته باشه و تا به نقطه هدف دست پیدا بکنه.
تشکر میکنیم از همراهیتون دوستان عزیز جوان. شما شنونده برنامه روی موج جوانی هستین. موضوع هفته ما هم مقاومت هست.
بله.
خب آقای موحد، نزدیک میشیم بله حضرت عرفانی و ملکوتی اذان مغرب افق شهر کابل. امشب ساعت 5:30:54 موعد اذان هست.
خب میریم با استقبال اذان مغرب، بعد از اذان برمیگردیم. التماس دعا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا وأولاده المعصومين
اکبر لا اله الا سيدنا محمد وآله وسلم.
قبول شد دوستان عزیز، نمازهایتان و نیایشهایتان به درگاه خداوند مهربان. سپاس که همراه ما هستین بر روی موج جوانی.
بله دوستان عزیز، از برنامه روی موج جوانی پیشترم اعلام کردیم که محور بحث امروز ما جنگ تبلیغاتی، جنگ روانی رسانه ها، ایجاد رعب و وحشت از طریق بعض رسانه ها و مقاومت مردم جوانان در مقابله این جنگ های روانی قرار شد گپ بزنیم.
بله.
خانم ایداری، ما شما خیلی درباره جنگ تبلیغاتی میشنویم.
درست است.
خب این جنگ تبلیغاتی یعنی چی؟
جنگ تبلیغاتی یعنی استفاده از رسانه و هر چیز دیگه‌ای که بتونیم کدش تبلیغ کنیم برای اینکه تأثیر بانیم بر احساسات و رفتار دیگران،
یا ای که احساسات و افکار عمومی را جهت بتیم.
دقیقاً هدف از جنگ تبلیغاتی هم ایست که افکار عمومی و احساسات مردم و به خصوص جوانها را کنترل کنند.
یک رسانه به یک جوان ختمه و او را از ایستادگی و مقاومت باز می‌داره. یک رسانه دیگه برعکس کار میکنه و به جوان امید و توانمندی و انگیزه میبخشه. بله.
جنگ های تبلیغاتی با روش های مختلف انجام میشن.
قدیم ها از شست و شوی مغزا گب میزدن.
بله.
میگفتن نوجوان ها و جوان ها را میبرن و اونا را شست و شوی مغزی میتن. گپ های اقسمی یک ترسی در دل مردم و خانواده ها ایجاد کرده بود.
آله، هیچ چیز نیست که نوجوان ها و جوان ها را ببرن و اونا را در یک جایی خاص نگاه کنن و شست و شوی مغزی بدن. آله، از طریق قدرت رسانه ای خودی کار میکنن.
گپ هم همیز خانم هایی داری؟ امیال صدها شبکه رادیویی و تلویزیونی فعالیت میکنن که باورهای یک جوان ازش بگیرن.
ای بمانه که از طریق فضای مجازی و شبکه‌های مجازی چقدر کوشش میشه که مقاومت و ایستادگی را از جوانها بگیرن.
دقیقاً.
فرقهای ایستادگی و لجبازی رو بررسی کردیم. حالا بیاین ببینیم که چی وقتا و مقابل چه کسایی باید مقاومت کنیم.
بله، این بسیار مهم است که بفهمیم کجا و چطور از خودمون دفاع کنیم. خانم ایداری،
بله.
با نظر من اولین جایی که آدم باید ایستادگی کنه در مقابل بی‌عدالتی است.
موافق هستم 100%. وقتی شاهد ظلمی هستیم، چه در محیط کار، چه در خانواده، چه در جامعه، باید صدای خود بلند کنیم.
صدای خود بلند کنیم، یعنی با هر چیزی که میتونیم باید ایستادگی کنیم و همچنان با حضور خود، با نوشتن، با کارهای هنری و فرهنگی کردن و هر چیز دیگه ای که میتونیم.
بله دقیقا. مثلا اگر در محیط کار همکار ما مورد تبعیض قرار میگیره، ما نباید چوب باشیم. سکوت کردن واقعا درست و انسانی نیست. ما باید از او حمایت کنیم و یک قسم مقاومت هست.
ولی متاسفانه معمولا خب و چوب هستیم که نشه با همین موقعیت خود آدم از دست بده.
بله متاسفانه ای هست. خب ما که مقداری حرف زدیم، چطور است که یک گزارش هم بشنویم؟
بله بله، چرا نه. میریم به شهر هرات و همراه میشیم با خانم وفا.
موسیقی
درود به شما همراهان عزیز، شنونده های ارجمند برنامه روی موج جوانی. خرسند هستم که از بخش گزارشی امروز هم با شما سروران گرامی هستیم. ما را همراهی میکنیم. تشکر از شما. در کنار خود یکی از جوانان باشنده این ولایت را داریم در این مصاحبه که لطف کردن با ما هستن و نظرات ایشان را با شما شریک میسازیم. دوست عزیز تشکر از فرصت شما، معرفی داشته باشین برای شنونده های ما.
من همایون سروش هستم، تازه فارغ دانشگاه طب، طب معالجوی. امسال فارغ شدیم دیگه.
تشکر میکنم، مبارکتان باشه. چه برنامه ها و تدابیری گرفتیم برای روزهای بعدی و آینده خودتان؟
فعلا به می یک گوشه از شهر دواخانه و میخانه به خود باز کردیم دیگه. میخوایم که با مردمی با فرهنگ ایراد مستر خدمت بکردیم دیگه.
خداوند بر شما قوت بده. در مورد کلمه یا موضوع مقاومت صحبت میکنیم با شما. جوانان ما اکثرا تاریخ را مطالعه میکنن، خصوصا جوانان با سواد و درس خواندی ما. چیزی از دوران مقاومت افغان‌ها در مقابل روس‌ها و شوروی سابق شنیدین؟
البته بشنیدیم، خیلی شنیدیم، از خانواده شروع تا کتابا تا مطالعه تا دوستا استادا.
مقاومت مجاهدین افغان و مردم مجاهد افغان چی نتیجه داده در مقابل تجاوز اشغالگران در طول تاریخ برای ملت و مردم ما؟
ای خود من حیث جهاد که صورت گرفته او خوب یک بوی دینی است که نتیجه خیلی خوب بود، ولی ما بعد از این تاجیزی که بود بدون قسمت تقسیم میشه. قسمتی که شد که روسا از افغانستان بیرون شدن و برای ما خیلی مفید شدن، ما آزاد شدیم، ما مستقل شدیم، تصمیم گیری دولت ما، مردم ما یک. ولی بود دومی که ببینیم مردم ما به حساب حزبی، حزب احزاب که بودن، به اتفاقی و ناباوری با یک دیگر و اختلاف بالا یک سر چوکی، نبود دولت مرکزی، اینا بدبختی های بودن که هم بود دیگه داره که امروز ما و شما هم که این بار تا امروز میکشیم، که خصوصا در این جنبه خانوما و بخش اونا خیلی ضربه دیدن، از تعلیم محروم شدن و از دانشگاه محروم شدن، خیلی جنبه داره دیگه.
یعنی اگر ما یک دست و یک صدا می بودیم، همدیگر پذیری قوی می داشتیم، کمبودی ها و مشکلات را که امروز سر راه پیر و جوان ما در این مملکت قرار داده شاید از این نمی بودیم.
درسته، این اتفاق و همدست بودن اگر می بودن، نه تنها در این دوران جهاد و قبل نظیم اگر می بودن، این مشکلات ما و شما نمی داشتیم. یک نکته اشاره کنم که مشکلات در تمام جوامع دنیا وجود داره، از اروپا گرفته تا آمریکا تا روسیه تا چین و تا همسایه ما و شما ایران و تاجیکستان و ازبکستان، مشکلات وجود داره، ولی مشکلات یک حدودی داره، از حد نباید بیرون بشه. ولی ما افغانا کارای کردیم و بدبختانه که پدرای ما و بزرگای ما از هر قوم کارای کردن که امروز نتیجه بدبختانه که نتیجه را میبینیم قابل قبول نیست دیگه.
جناب سروش، در چی کارها و امورات باید مقاومت کرد؟
زندگی معمولا مشکلات داره، چی زندگی خانوادگی باشه، چی فردی باشه، چی محیط کار باشه و چی مسائل کلانتر کشوری و باز بالاتر بین المللی خیلی دور است با ازو که دینی که میشه، از هر مسائل دینی مقاومت داره، اجتماعی که باید مقاومت نشان بدیم. ولی بعضی مسائل هست که اونجا نباید در اون مسائل ما دخیل بشیم و مقاومت از خود نشان بدیم. مثلا همین بعضی خانواده ها میبینیم که زنا را کنترل خیلی به جای کنترل میکنه، یعنی از می پدرا و بزرگای فامیلا و اینا توقع داریم که نباید اینجا مقاومت نشان بده مقابل زنا، که اینا بیرون کار نکنه، بیرون به تحصیل نره. اینجا باید یکی خوب مربوط دولت میشه، یکی مربوط خانواده میگم، که اینا باید خیلی مقاومت از خود نشان نده. بعضی جنبه هست که اونجا باید فامیلا مقاومت نشان بده، دولت مقاومت نشان بده، افراد یدین مقاومت نشان بده. مثلا امروز ما شما میبینیم که خانوما و طبقه اوناس از تحصیل و تعلیم محروم ماندن، در اینجا باید مرد زن باید مقاومت نشان بده. مقاومت اینیه که مثلا ما بیایم بیرون تظاهرات انجام بدیم، مقابل دولت ایستاد بشیم. مقاومت یک جنبه دیگه هم داره که او جنبه خدایی است، یعنی اگر از هر جای دست ما قطع بشه خدای داریم دیگه، ولی ما باید به خدا هم رجوع کنیم دیگه، به او زاری کنیم، قرآن و درود شریف و نماز و تهجد چیزا رو بخونیم، به خدا زاری کنیم که این چیزی هست، این چیزی نیست که ما از حق مردمیم چیزی نه حق میطلبیم، مردم از دولت میخوایم یک چیز نامشروع میخوایم، چیزی که از حق واقعی ما هست که خدا و رسول و قرآن و حدیث ما داده. یعنی ما باید به خدا هم رجوع کنیم که عذر زاری کنیم. یعنی خیلی موارد هست، ولی منتها یک فرهنگ نمیفهمم که مردم ما چرا این تو فرهنگ ناغلط داره که باید مردم ما رو ببینه ما مقاومت نشان بدیم که مردم ما رو ببینه، دولت ما رو ببینه. این مقاومت خیلی راه دیگه هم داره که ما باید اونا رو انجام بدیم تا به یک نتیجه مطلوبی برسیم. ما باید همیشه مقاوم باشیم، مقاومت کنیم.
سلامت باشیم. باز هم تشکر میکنم از شما. بهروز و پیروز باشین و موفقیت در تمام اموراتتان آقای سروش داشته باشین.
تشکر، زنده باشین.
تشکر و خدا قوت میگیم به همکار من خانم شیما وفا و سپاسگزار هستیم از تک تک شما دوستان همراهان نازنین خود. آقای موحد، دیدین بعضی ها از موضع بالا که ما گپ میزنن ما را هیچ حساب نمی کنن، رفتار توهین آمیز و تحقیر آمیزی با آدم دارن.
بد کردن خانمایی داری دما نشان بتید که کی هستو ها؟
نیخو گایی هم
خود چرا یه گفه میزنن؟ حول نوالا تو دما نشان بتید که ما سایی که چی میکنم؟
نیخو گایی هم خود پیش آمده دیگه پیش نامده بر شما پیش نامده.
چرا از شوخی که بگذاریم، من هم همینه بخواستم بگویم خانم حیدری.
بله.
یکی از جاهایی که آدم باید استاد شود در برابر همین توهین و تحقیر است که شما گفتین.
درست است، هیچ کس حق نداره آدم تحقیر کنه یا ارزش‌های ما را زیر سوال ببره. اگه کسی خدای نکرده ما را تحقیر میکنه باید با قاطعیت کدش برخورد کنیم.
بعضی ها به ظاهر همراهیت مذاق میکنن.
بله.
ولی در اصل با همین مذاق‌هایش یک رقم خوردت میکنن.
دقیقاً.
حتی دیدیم دیگه برای ای که دوست خود خنده بته یا یک جمع را خنده بته یک نفر دیگر را زیر پای میکنن.
فکر میکنم که دیگه من نمیگم ولی
نه دوید دانمی تا آدم ما بزنیم چی توست؟
نه
نه نه نه امیره میخواستیم بگین دیگه شما نه؟
نه اتو با خوشونت هم نه ولی میتونیم محترمانه برش بفهمونیم که کارت درست نیست.
ها مگه الان میگه محترمانه در دانش بزنیم باش.
از بزرگترین راه‌های مقاومت به نظر من در هنگام مواجهه با مشکلات مشاهده هیرو یارویی به عنوان دریچه بر رشد شخصی خود انسان است. مهم نیست کی هستید، از کجا آمدین یا شما با چی وضعیت شما هستین. فضای پیشرفت همیشه وجود دارد، باور کنید یا نکنید. مهمترین رشد در برابر موانع حاصل میشه، نه فقط در مواقعی که همه چیز روان است.